سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ذکر از رسالت انبیا تا سعادت بشر، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیشب با این مقدمه بحث رو شروع کردیم که ما انسان‌هایی هستیم که لذت بردن، شیرین بودن حیات برای ما و رفتارهایی که خوشایندمون باشه برامون اهمیت داره. شاید مهمتر از این عامل تعیین کننده دیگری در حیات بشر نباشه، البته بعد از عوامل حیاتی مثل این که ما برامون مهمتر زنده بمانیم، نمیریم، گرسنه نمانیم که از گرسنگی بمیریم، هلاک نشویم، زجر نکشیم، شکنجه نشویم. خب اینها رو بهش میگن نیازهای حیاتی ما. اما بعد از اینکه نیازهای حیاتی برآورده شد، که شاید بازگشت نیازهای حیاتی ما هم به همین نیاز به لذت بردن باشد، بعد شروع میشه به لذت بردن. نمیخوام به تبلیغ مکتب اپیکور بپردازم و بگم ما در فلسفه اخلاق به اپیکوریسم مبتلا هستیم و بخوام اونها آخه میگن لذت اصل در وجود انسان و در زندگی انسان. بعد حالا اونها شاید نظرشون به لذت، لذت‌های پست مادی هست، ولی ما میگیم که لذت فی نفسه برای انسان خیلی مهمه، خیلی حیاتیه. شاید حتی گاهی از اوقات انسان از مرگ میترسه، بازگشتش به این باشه که در مرگ هیچ لذتی نمیبینه بلکه اون رو پررنج میبینه. لذت در زندگی انسان اصله، منتها کدام لذت، این یک بحثیست که جای تأمل داره. ما خودمون اگر بدون وقت گذاشتن سر این بحث تأمل کنیم، میتونیم درک کنیم که لذائذ معنوی همیشه شیرینیشون بیشتر از لذائذ مادی هست، منتها گیر نمیاد. گیر بیاد معمولا همه ترجیح میدن، همه تواضع میکنن، همه تمنا میکنن لذائذ معنوی رو. حالا لذائذ معنوی از لذائذ عاطفی که ما نسبت به ائمه خدا و اولیاء خدا مثل ابا عبدالله الحسین علیه السلام داریم شروع میشه، تا لذائذ معنوی دیگه مثل لذت بردن از مناجات با پروردگار عالم. ما باید یه فکری برای لذت بکنیم. دوستان من، این عرض خودم رو اضافه میکنم به مطلب شب قبل و بعد وارد بحث ذکر میشیم. اگر یک دینی بیاد توی جامعه ای فکر و اندیشه ای برنامه ای برای تأمین لذت انسانها نداشته باشه و فقط از بخشی از لذتهای دنیایی انسانها رو نهی کنه، این دین مسخره خاص و عام خواهد شد، مورد نفرت قرار خواهد گرفت، غیر منطقی و غیر قابل تحمل جلوه خواهد کرد. و از همه اینا بدتر که شما بخواید بگید ما اینا رو ازش یه جوری عبور میکنیم، یه طیف‌های خاصی رو جلب میکنه و اون خیلی خطرناکه. شما اگر لذت رو نفی کردید، حالا معلومه ها، ما میگیم لذت لذائذ معنوی اولویت دارن بر لذائذ مادی، لذائذ مادی رو هم کلشو نمیشه انسان ترک بکنه، خدا هم نگفته، ولی محدودیت هایی براش قائل شده. ولی قبل از اینکه اون محدودیت ها رو شما اعلام بکنید، برگ برندت در اینه که طرحی برای تأمین لذائذ برتر و معنوی برای جامعه داشته باشین. و الا یه طیفایی به دین تو جذب میشن که از لذائذ دنیایی ظاهری شهوانی گذشتن و به لذائذی مثل لذت حب مقام چسبیدن. اونا خیلی خطرناکتر از آدمهای ببخشید زناکار یا شرابخور عوضی هستن. انسانهایی که لذتشون در جاه طلبیه، در حب مقام، در جامعه دینی، از این لذت میبرن، بعد نگاهش میکنیم اهل حرام نیست، عجب آدم خوبیه، اصلا دست به شهوات نمیزنه. باریکلا امام رضا علیه السلام میفرماید لا تغرن نهم، گول اینا رو نخور، این شهوتش در این نیست. البته سلسله حدیث طولانی 4 مرتبه برمیشه، مرا آخرش میفرماید که نکنه این حب مقام داره که به خاطر اعتبار اجتماعی از لذائذ چشم بسته. شما اگر یه علمی رو برقرار کنیم بگی که آقا ما را به این بشناسید، دین ما را به این بشناسید که ما با لذائذ شهوانی، شهوات هم از همون غرائز و اینها مخالفیم، و بعد پاسخی نداده باشید به لذت طلبی انسان و فکر و اندیشهی برای پاسخگویی برای تأمین لذائذ معنوی انسان نکرده باشید و جامعه‌ای سرشار از لذت بردن نیافریده باشید، جدا از این که از این دین همه متنفر میشن، بیزار میشن، مسخره میکنن، غیر منطقی میبینن، یه خطر بزرگتر داره. و اونه که یه آدمای شالاتان جذب شما میشن که بله اونا هم میگن باشه ما از این لذائذ شهوانی میگذاریم، یک دونه گناه نمیکنن، یک دونه نامحرم نگاه نمیکنن، ولی یک آدمای پست و بیشرفی هستن که اگه زناکار بودن بهتر از این بود. حب مقام دارن. امام رضا میفرماد خدا اینها را لعنت میکند، خدا اینها را لعنت میکند. وقتی به اینها بگی که اتق الله، مگه میشه کسی به اینا بگه بالا چشمتون ابروه، به اینها بگی تقوای خدا رو پیشه کن، میگه من تقوای الهی رو پیشه کنم؟ من تو زندگیم یه لکه سیانی، والله به خدا راست میگه، نه اهل دزدیه، نه اهل شهوت، نه اهل شرابه. اونها رو چیکار میکنی؟ خطرناکن اونها. به حدی که آدم نزدیک بعضی وقتا کفر بگه، یعنی یه چیزایی بگه که خوب نیست، ولی خب اونا رو هم نمیگیم دیگه، نزدیک که آدم بشه به یه چیزایی که حتما نباید تو اون وادی بیفته. دین ما دین لذته. آدمای محروم از لذت یه جورای بدی عقده‌ای میشن. حالا عقده ادیب حرف مسخره ایه ها، ولی اصل عقده، آیه علامه مصباح میفرماید اصل نظریه عقده چیز خوبیه. اون عقده ادیب حرف توجیه مسخره ایه که با هیچ دلیلی ثابت نشده. استاد روانشناسی ما سالا قبل میگفتش که یه همچین چیزی رو شما چرا میخونید؟ حالا 18 سال پیش به ما میگفت این چیه میخونید؟ تو انگلستان 12 سال دیگه اینو نمیخونن، نظریه فروید رو. بعد گفتم اینو یه بار تو همین جور جلسات، هنوز تو سرفصل‌های دانشگاهی ما درس خونده میشه و درس داده میشه. بعد سریال هم میخواییم بسازیم، چهره آقای فروید رو پشت سر روانشناس میگذاریم به اون نماد روانشناسی. بعد اون سریال هم از طرف مسئولین کره مریخ جایزه میگیره. بخیر کره مریخ رفت و آمدایی هست از اینجا. باید لذت ببره جامعه. این حرفی که بنده خدمت شما زدم میدونید دوستان من چقدر مهمه؟ یه گوشش دوباره شب قبل با هم صحبت کردیم، تک تک آدم ها یا جامعه ما میخوان از آسیبهای تهاجم فرهنگی ماهواره‌ای نجات پیدا کنن، تنها و تنها و تنها پاسخشون به این شبیخون فرهنگی در لایه‌های لذائذ شهوانی که از طریق ماهواره ها منتشر میشه در عالم، که آمار گرفتن هم 70% 80% کاربران اینترنت تو ایران مصرف این چنینی دارن از اینترنت، مصرف علمی که ندارن بشینن بتونن از صبح تا شب بحث مطالعه کرده بچه من، آخ آخ آخ، تو صبح داره دانشمندان عالم رو سرچ میکنه، میخواد آخرین نظریات علمی رو در جریان قرار بگیره. دیگه ما بچه‌مون دیگه اینجوری شده دیگه. خودتون الان داره خندتون میگیره نکنی. پاسخ اون چیه؟ پاسخ اون برای یک آدم یا برای یک جامعه اینه که آدم برگرده به اونا بگه ما که بیشتر از شما داریم لذت میبریم. همین یه پاسخ داره. بیچاره میشه در مقابل تو. خطرناکترین دینداران رو نابود میکنی با توسعه لذت بردن، چون آدمایی که حب مقام دارن و عیبای پنهان دارن، نه مثل این لات سر کوچه آدم عوضی در به داغون مثلا شهوتران عیب آشکار داشته باشه، اون عیب پنهان داره، اون از این عیبای آشکار گذشته، بگه اون عیب پنهانش برسه، اونا هیچ وقت از دین لذت نمیبرن. تو با لذت بردن از دین، حالا من میگم از کجای دین انسان لذت میبره، میتونی اونو محک بزنی، ناشایستگیشو برش اثبات بکنی، بندازیش دور. چه میکنه لذت بردن از دین؟ ما باید پاسخ داشته باشیم برای ابناء بشر که لذت شما چی میبرین؟ هم نرسیده هنوز عناصر فرهنگی جامعه ما قد و قواره عقلی و فهمیشون به اینجا نرسیده، اینا ذوق نیست، اینا فهمه، اینا شعوره، اینا عقله، خدا به هر کسی نداده. تو در مقابل دانسی که غربی ها بسیاری از ماهواره ها رو میبینید که تسخیر کرده، چه حرفی برای زدن داری؟ تو با کدام حرکت بدنی لذت معنوی میبری؟ دور باش کور باش نمیتونی بگی، درست حرف بزن، با انسان داری صحبت میکنی. تو سینه زنی حسین رو داری. چرا ماهواره ها بعضی از جوانهای ما رو فریب میدن؟ چرا؟ چون از دم تمام مسئولین فرهنگی 30 ساله جمهوری اسلامی هیچ کدام عقلشان به این نرسیده است که سینه زنی دسته عزا نه فقط پاسخی در مقابل دانس غربی است که عاملی برای فتح غرب است. این ذوق نیست، این شعور است، این عقل است که امام این را داشت. فرمود سینه زنی رو تبدیل نکنید به تظاهرات. سینه زنی برای خودش، دستهای سینه زنی برای خودش یه تظاهراته. بعد فرمود مکتبی که پاش هیاهو نباشه، تو سر و سینه زدن نباشه، میمیره. کاری نداره شما از همه مسئولین مملکتی روحانی و غیر روحانی بیار اینجا بگو پایین تخته ثابت کن برای من چرا مکتبی که به سر و سینه نزدیم میمیره. این همه منطق، این همه دلیل، این همه فلسفه، این همه عقلانیت، این همه کتابای نمیدونم علمی که نوشتیم به هیاهو چه نیاز است؟ چرا امام فرمود میمیره این مکتب، میمیره؟ حضرت امام فرمود اگر تو خونت مینشستی زیارت عاشورا میخوندی برای امام حسین گریه میکردی، این مکتب نمیماند، باید بیای تو خیابون دست سینه زنی را بندازی. چرا؟ خب حالا امام چیزی فرمودن دیگه، اینجا امام چیزی فرمودن. بابا خیلی حرف مهمی زدن. شاید هم به نظر بعضی ها امام گاهی احساساتی می شدن، یه چیزی می فرمودن. ها؟ خب حالا حضرت امام نعوذ بالله زبانم لال که بگیم حضرت امام یه چیزی فرمودن، حضرت امام یه چیزی فرمودن، امام صادق علیه السلام که اون همه فرمودن پیاده بیاید کربلا، حساب نمی کردن. آقا جون یه وقتی اگه 100 میلیون شیعه این حرف شما رو شنیدن 50 تاشون را بیفته تو بیابون چه خبر میشه؟ امام صادق علیه السلام حساب نکرده بود؟ الان 40 میبینن میفرمان اه ما نمیدونستیم اینقدر شلوغ میشه، والا به خدا مثل چه خبر شده، ما گفتیم پیاده روی اینقدر ثواب داره. نعوذ بالله زبانم لال که ما اینجوری درباره امامانمون فکر کنیم. بعد امام حسن عسکری علیه السلام پیش بینی نمی کردن که میفرمایند زیارت اربعین علامت شیعه است؟ خب اینو همه میشنون، یه دفعه همه اربعین بیان، یه دفعه میدونی اونجا چه خبر میشه؟ آقا امام حسن عسکری فرداد میشن یه دفعه 50 میلیون شیعه اونجا برزه چیکار باید بکنین؟ بعد امام حسن عسکری میخوان چی به جواب شما رو بدن؟ اینقدر اهانت به ائمه خدا نکنیم. وقت میگردم میگن نه حال ما فکر میکنیم اینقدر بگیره، اینجوری جواب میدن؟ یا خودشون خواستن ما رو راه بندازن تو خیابون؟ ما رو راه بندازن به تو خیابون؟ نقشه داشتن؟ فقط تو مسیر کربلاست. حالا فلسفهشو با هم دیگه مرور خواهیم کرد که اون همه لذت معنوی چشیده میشه و شما هم همتون میدونید، لازم نیست براتون توضیح داده بشه، اما ما مجبوریم توضیح بدیم دیگه، ما کارمون اینه. شما میدونید در هیچ عمل عبادی مثل عاشورا مردم لذت نمیبرن. قبول آقا؟ آقایون قبوله؟ یه فکری برای لذت بکنید در مقابل لذت شهوات پست. و اسلام این فکر رو کرده از قبل، نفی لذت به صورت مطلق و جایگزین نکردن لذت برتر معنوی، این خطرناکه. بعد آدمایی رو تو مایه وقت درست میکنه، وقتی یفی هر کی بچه مذهبی بشه تو باید سوء زن داشته باشی بهش. وای این چه آدم خطرناکی داره میشه، وای طلبه شدی؟ سپاهی شدی؟ رفتی توی نهاد انقلابی؟ وای این حالا یه عمری از لذت چشم پوشی میکنه، یک بمب آماده ای برای انفجار میشه، همه رو میزه تو آب مقام. راحتتون کنم، به خدا قسم کسی لذت معنوی از این دین نبره و به دلیل لذتی که میبره بدهکار ندونه خودشو برای دین، دینداریش خطرناکه. یه کاری کنید بره عرق بخوره، گناهش هم گردن خودش، نه گناهش هم گردن من، ولی به نفعشه. آی شما آدم خوبها که نماز میخونید، لذت کجا میبرید؟ شما که پیکنیک های مختلف و نمیدونم پارتی های منحرفانه نمیرید که، پس کجا لذت میبرید؟ بگو. وای خطرناک میشی یا بگو خطرناک میشی، هیولای هشتری خواهی شد اگر لذت معنوی نبری. هیولای هشتر، زبان بسست نمیشه حرف زد. ما تو جبهه میدیدیم اونایی که خیلی لذت میبردن از ذکر ابا عبدالله الحسین، خوبیشون هیچ وقت خرابشون نمیکرد. جالب بود. آخرش هم موقع شهادت هنوز همش بدهکار بودم به خدا، گریه میکردم خدای ما رو ببخش. تو باید از دینداری لذت ببری، اینقدر نماز خوندن و نمیدونم حجاب و نمیدونم این همه دینداری تو به رخ من نکش تو رو خدا. ما خیلی این چیزا دیدیم. الهی دورتان بگردم، الهی فدایتان بشوم، الهی قربانتان بشوم. اهل بیت وقتی که میفرمایند بدون ولایت ما هیچ عملی از افراد قبول نیست، چرا میفرمایند؟ چون خودشون میدونن اونها لذت دینداری ما. حالا روایتش هم هست، من برای شما خواهم خون. شیرینی دین ما حب اهل بیته. در اوج این شیرینی ها چشیدنی ترین شیرینی حب الحسین است. اونا خودشو خبر دارن، میدونن چقدر شیرینن، چقدر نازن، چقدر تو دل بروان. کسی حب اهل بیت در دلش نباشه از کجای دین پس لذت میبرد؟ بگو از هیچ جا. بگو از هیچ جا. نه محکم نگفتیم. فکر میکردی مثلا ممکن است از نماز لذت ببرد؟ آری؟ آری؟ بگو تا آری، بگو آری تا حسابت را برسم. بگو آری. میفرماید در روایت اگر کسی بدعت بگذارد در دین، خشوعش در نماز بیشتر میشود. یا للعجب، یعنی از نماز بیشتر لذت میبرد. یعنی چی؟ آقا ما بحث بردیم بالا، اگر کسی لذت از اهل بیت نبرد، از هر بخش دیگر دین لذت ببرد حرام است. اونها ملاک نیست، اون دکون باز کرده کاسبیه. بی ولایت ولی الله العظم وای میسه سر نماز گریه میکنه. امیر المومنین صدا زد ما کمیل بیا بریم. گو آقا چه عشقی میریزه؟ فرمود بیا بریم. کمیل میگه من تو دلم یه جوری شد، آقا چرا به این مناجات با حلاوت بی اعتنایی کردن؟ بعدن سر بریده اون مرد رو در جنگ نهروان خوارج نشون دادن. فرمود کمیل این رو میشناسی؟ گفت نه. آقا فرمود این سر همانی است که آن شب نیمه شب مناجات شیرین میکرد. یه افتادم به پای امیر المومنین، فدات بشم آقای قریبی که کسی تو را نمیشناسد، که چقدر عمیق انسانها را تشخیص میدهی. من این را نقص کمیل میدانم. کمیل باید کلن همینجوری خود به خود فدای امیر المومنین همیشه میشد. میدانست که امیر المومنین اینقدر بصیر است و عمیق است و فهیم است و کامل میدونه همه اینا رو. لذت بردن از دین خیلی خوبه. حالا یه پله بیایم پایین تر کمی دیگه صحبت کنیم در مورد این موضوع. ببین عزیز من، اگر لذت نبری حسابی از دین، بچت لامذهب شد، خودتو سرزنش کنا. حالا من گفته باشم، ما شرمنده ایم بالاخره، بعدا نیری بچتو بگی اینو یه جور حزب اللهیش کن، مذهبیش کن، داره آبرو ما رو. حیف آدم میخواد محترمانه حرف بزنه، ولی یه مردش رو آبرو تو ببرن. اون روزی که بهت گفتم تو باید از دینداریت لذت ببری، بچه تو به چشمای سرشار از لذت معنوی تو از حسین که نگاه میکنه دلش جایی نمیره، عقده ای نمیشه تو خونه تو. بچه تو خود شکنجه میخوای نذهبی نگرداری، میبرنش. میگه وای این بلوتوس ها ماهواره ها چیکار کردن ناامنه. بابا از بلوتوس و ماهواره قوی تر ما داریم. از اول ابلیس گفت من میخوام مثل خون داخل رگش باشم. خدا فرمود اجازه داری؟ گفت میخوام مثل نفسش تو سینش باهاش حرف بزنم، فکر کنه خودشه داره میگه. خدا فرمود اجازه داری؟ شیطان گفت من برای هر یه دونه فرزندان آدم دو تا ماهواره میخوام بگذارم. الان که یه ماهواره برای یه مملکت بسته، ابلیس که حرفه‌ای‌تر بود، خدا فرمود اجازه داری شما هر کدوم دو تا ابلیس دارید، خدا اینا رو به شیطان داده، برو بزن، برو بزن ببینم چیکار می‌کنی. گفت لا ازینن لهم ما فل، از تعبیر شبیه اینه، من هر چی از زیبا قرار میدم. خدا فرمود بارا، اینجوری رو گفت، این لحنش بود همینجوری که من میگم، بارا بارا شلوغش کردی، مسخره، زیبا جلوه میدی، باشه منم اینجا حسین میدم، علی میدم، تو اونجا رنگ میکنی، ما اینجا رنگیشو اینا تحویل میدیم. بارا، چرا خدا دست و دل بازی کرد هرچی ابلیس خواست بهش داد؟ چون خدا فرمود من اینجا، تو چی کار میخوای بکنی؟ مثلا میخوای لذت بهش بچشونی، من بیشتر میچشونمش. ببین من میخوام اینجا رو لاتی صحبت کنم، اجازه میدید آقایون؟ از علما و بزرگترها عذرخواهی میکنم، دیگه بعضی چیزا لاتیش میچسبه، دیگه من نمیدونم نمیشه کاریش کرد. بارا، فقط اون آدم های عوضی که لذت نمیبرن از حسینم اصلا مال تو. اصلا اونو مال تو. تو فقط به اونا سیطره داری. اومده لذت حسین منو نچشیده، پای حسین من نرقصیده، اومده پای تو میرقصه، اصلا مال تو. بیا هر دو ببر. شما باید پاسخ داده باشی برای لذت، لذت معنوی رو داده باشی، چشونده باشی، به اون سمت حرکت بدی، سوق بدی، تا بعد بگی لذت سراغ لذت حرام نرو. و الا یا از دین تو تنفر پیدا میکنن، یا مسخرت میکنن، یا اگر دیندار بشن موجودات خطرناکی هن. هازا اول رو کلام. آخر اون کلام چی؟ بعد اون لذت معنوی هم که میدی باید لذت معنوی درست باشه. و اینجاش لفظی لاتی میشه خود به خود، من نمیدونم چرا. هر لذت معنوی نباشه و اون درست، قاطی نکنی یه دفعه برای من علی ابن ابی طالب رو بذاری کنار، به لذت قرآن خوندن به دست بیاری، اون ابلیس داره تلقیم میکنه. بله صاب داره. نمیشه که شما سیستمی برای تأمین لذائذ خودت، بچت، جامعت فراهم نکرده باشی بعد بری سراغ این که بگی لذت حرام را بر ندارید. چون چی کاره ای تو عالم میگی بر ندارید؟ به این کشش های درونی انسان به لذت چی رو میخوای جواب بدی؟ کدوم جلو راهش رو میخوای ببندی؟ خواهش میکنم ایام عاشورا بیشتر از این که دهه هفته نهی از منکر باشد، هفته امر به معروف باشد. ما که منکری را پیش رو نداریم که به سوی آن هجوم ببریم کسی ما را نهی از منکر بکند، معروفی داریم که به سوی آن هجوم نمیبریم کسی ما را به آن امر کند، و آن معروف کسی جز حسین است. کسی ما را به سوی این معروف سوق بدهد. سازمان تبلیغات بودجه ای داره، وزارت ارشاد بودجه ای داره، بیاد بگه آقا هر کی دسته عذاب بیاد بیرون نصف خرجش پای من. شما چه خرج دیگه ای واجب تر از این دارین؟ نه دیگه، آدم میشینه بررسی میکنه دیگه. شکوه دسته های عزاداری ابا عبدالله حسین علیه السلام، آدم نگاه بکنه میبینه تو چشمای اونا دارن کیف میکنن از ابا عبدالله حسین. ولی خبر دیگه این نیست. نه، ما آدم های عاقلی هستیم، اهل لذت نیستیم. منطق ما به ما گفته است چند روزی از لذت چشم پوشی کن. دیگه اینجا دیگه من قاطی میکنم، اگه بخوام لاتی صحبت کنم دیگه خیلی بد میشه، لذا اصلا دیگه صحبت نمیکنیم. ولی شما اجمالا بدونید اینا دینداران خطرناکی هستند. یک روزی بلایی بر سر دین بیاورن اگر آنسانهایی با عرضهی باشن. باید لذت برد از دین. حالا بیایم سراغ خودمون. شمایی که لذت میبرید از ذکر ابا عبدالله الحسین، الهی فداتون بشم. حالا ما که چنین تخته کردیم، شب شلوغش کردیم، بذار برای شما هم گرد و خاک کنیم دیگه. ما پشت سر شما باید را بیفتیم. بنده که کوچیک همه شما هستم، ولی حالا بذار نقشمون رو ایفا کنیم دیگه. تو تعزیه بعضیا نقش شمع رو به عهده میگیرن، اتفاقا کلی هم نذر و نیاز میکنن، بعد میرن نقش شمع رو پیاده میکنن. حالا ما هم تو این تعذیه بذار نقش شم رو بیاده کنم، فداتون بشم. شما ها چقدر ماهی گذاشتید برای لذت بردن از حسین. همه گرفتاری های تک تک ما این است که کم لذت میبریم از ذکر حسین. شما چرا روش ندادی این قصه رو تو خودت؟ برنامه چی ریختی الان؟ برنامه چیه برای ابا عبدالله حسین تو زندگی؟ روزه هفتگیت؟ اصلا فامیل شدی با امام حسین؟ عضو خونه تو باشه؟ هر هفته امام حسین مهمان تو باشه؟ یه هفته زینب بیاد، یه هفته قاسم بیاد، یه هفته عباس بیاد؟ شما چرا کم میذاری برای امام حسین؟ شما چطوره مثلا؟ شما چه مشکلی داری؟ حالا خیلی ها نمیفهمم، تو که میفهمی چیکار کردی؟ چرا کم لذت میبری؟ بس است؟ کافیست همین مقدار لذت بردیم؟ آدم عاقل چرا کم میگذاریم؟ زیارت جامعه باید وصف حال تو باشه. موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم. نمیتونم بیان کنم چقدر دوستت دارم، چقدر عالی هستی، چقدر ناز هستی. به هیجان میاره انسان رو. مودت واجب است، کجا ابراز کرده ای؟ به خدا قسم تا بهت نگن این خلوعز برای امام حسین عاقل نیستی. این خیلی محترمانه صحبت کردم، خیلی محترمانه دیگه، برات تنگ تموم گذاشتم امشب دیگه. نگی این چه آدم چیزیه، ولی میگفتم آدم نیستی. خیلی احترام رعایت کردم. نمیشه به محبت حسین رسید و در یک جا متوقف شد. چیکار کردی با خودت؟ میکشاندت و تو مقاومت میکنی که نروی. چرا کم میگذاری برای ابا عبدالله الحسین؟ بعد از 30 سال از نظامی که به خاطر خون ابا عبدالله الحسین به ما رسیده، ما هنوز باید این حرفا رو به هم بزنیم؟ خب آره دیگه، کسی که نمیگه، فقط ما خودمون باید بشینیم بگیم. کی میگه؟ بخشی از مسئولین فرهنگی نظارت کننده بر صدا و سیما هستن. مهمترین نکته نظارتی چیه؟ آقای خانوم زلفش بیرون نباشه وقت مردم خوششون بیاد. این به ابتذال کشیدن دین است. نه اینکه زلف بیرون باشه اشکالی نداره ها، من اینو نمیگم. شنونده باید عاقل باشه که الحمدلله هست. ولی مهمتر از این، گفتی این رسانه مثلا چقدر لذت حسین را در دلها چشاند، چقدر لذت حقیقی معنوی دین را در دلها نشاند. اینو باید بری نظارت کنی. اون زلفه جمع میشه خود به خود، خنددار میشه قیافت وقتی فقط دنبال زلف مردمی. با
زلف امام حسین زلف بازی رو جمع کن با کاکل خونین پسرکان نوجوان ابا عبدالله الحسین و امام حسن مجتبی تو کربلا، جمع میشه بساطش با کلاسها. کار ابا عبدالله الحسین رو به عوام واگذار کردن، غیر از البته حضرت امام که اون اوائل انقلاب قوغا کرد، نشست گریه کرد در مقابل دیدگان مردم برای ابا عبدالله الحسین. مقام معظم رهبری اصلی ترین وقتهای خودش رو میگذاره، 5 شب فاطمیه، 5 شب برای ابا عبدالله الحسین، 1 شب برای 40 میل نشینه روضه‌خانه ها بیان الگو بشه این برای جامعه. نخیرشون وقتش مال خودش نیست، برای هر لحظهش مثل همه ما باید به خدا جواب بده، ولی ما میدونیم وقت ایشون مهمه. این هدایت های الهی که به قلبشون میاد که من باید الان وقت بگذارم. امام به این سادگی برای چیزی وقت نمیگذاشت. ولی خوبان همیشه وقتشون برای حسین بازه. ببخشید من زود رفتم سراغ ابا عبدالله حسین، باید شبای آخر به اینجا میرسیدیم، ولی ما که نمیخوایم کسی رو سرگردون نگه داریم شب آخر حرفمون رو بزنیم، ما همه شب اول حرفو میزنیم بعد بستش میدیم. چرایی این ماجرا رو اگر کسی خواست بدونه، من بعد شبها رو بیا توجه کنه. کدام بخش دین به معنای این که کدام رفتار دینی مهمترین عامل لذت روحی و معنوی انسان است؟ رفتار ذکر. مگر ذکر لذت دارد؟ چه لذتی؟ فرمود استغفر که من کل لذت به غیر لذت ذکرک. اصلا این کلام امام سجاد علیه السلام خودش یه کلام راهبردی و گویاست. اصلا نشون میده دیگه، من استغفار میکنم از هر لذتی به غیر از لذت ذکر تو. یعنی اگر میخوای جامعه از لذائذ پست استغفار کند، لذت ذکر خدا را جایگزین کنی. یعنی هم خیلی روشن، ما الان تو الان داشتیم شرح همین کلمه امام سجاد علیه السلام در مناجات خمس عشر رو با هم میگفتیم، ما حرف بی ربطی نمیزدیم، اصلا خودمون حرف نمیزدیم. استغفر رو که یه بار دوستان من با من بگن، اینو تکرار کنم من منتقل انتقالش رو مطمئن بشم. استغفر رو که من کل لذتن به غیر لذت ذکرک. راهی نه دیگه، مگه شما نمیخواید جوونت آلوده به لذائذ گناه نشه؟ راهش اینه. همینجوری بگی لذت گناه نبر که نمیشه، که گوش نمیده به حرفه. استغفر که من کل لذت به غیر لذت ذکرک. لذت ذکر تو است که مرا به استغفار از لذائذ دیگر وامی دارد. لذت ذکر تو است که مرا از لذائذی که باید از آن استغفار کنم جدا می کند. واقعا مردم مگه چند تا گناه دارن بکنن؟ چیه مثلا؟ گناه چی هستن؟ شما من بگو. همین گناه ها و آلودگی ها لذائذ معصیت آلود جمع بشه تمامه دیگه، اصلا درهای بهش باز میشه. مثلا الان که کپونیه و نمیدونم اینجوری که نیست، نمیشه که، خوب میشه دیگه، همه چی دو حل میشه. اصلا عزیز من شما فکر کردی زمان آقای امام زمان اسلام چجوری حضرت جامعه رو جهان رو اداره میکنن؟ روایات نوشته دیگه، شما با بخون دیگه. میفرماید شیرین ترین ذکر، شیرین ترین حرف بین مردم، حرف زدن از آقا و مولاشون امام زمان. هر جا میشینن نقل جلسه شون از مهدی فاطمه سخن میگه. آقا لذت ها رو تعمیم میکنه، دیگه کسی اصلا حالش به هم میخوره بخواد بره سراغ لذت دنیا. همینه دیگه، همینه. یه کمی باید روی اخلاق کار کنیم، ولمون کن تو رو خدا، تو هم تو کلمه یاد گرفتی. اصلا امشب شما بنا دارید فقط اعصاب منو خرد بکنید قاطی کنم یه چارواداری بگم. کلاس اخلاق برای ما بگذار. و ما خستنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. ما با ولایت شما پاک میشیم، تزکیه میشیم. کلاس اخلاق بدون لذت ولایت اصلا خطرناکه. من اصلا اونجا شو دارم میبینم یه جوون لاوبالی تو خیابون به خدا خطرناک نیست که، سرش میخوره به سنگ آدم میشه، فکر میکنه مرغ همسایه قازه، بعد میفهمه نه اونم قدقد میکنه حل میشه تموم میشه میره. لذت باید ببریم. ما باید لذت بردن، خب حالا بگذاریم توضیح ندم دیگه، توضیح نست داده دیگه، دردش میاد آدم. نهادهایی که تو این زمینه مسئولن متوجه این ماجرا نیستن، صدقه میدن ایام محرم به امام حسین و مجلس امام حسین. خب تو این مناسبت کمی هم به حسین بپردازیم، بعضی ها صدقه میدن، کارهای اصلیشان چیز دیگری است. اینایی که انقلاب رو نگه داشتن یه اون، برو تو جلسه روزه شون شبای اول دوم محرم میگه حسین یه سال منتظر بودم محرمت برسه، چه اشکی میریزن. مسئولین فرهنگی باید همه اینجور باشن، ولی عقبن از جامعه. مسئولین فرهنگی باید یه سال نقشه بکشن حسین کی محرمت میاد و فرهنگمون رونق بگیره. و الا چه میفهمن فرهنگ چیست؟ یه سوال کوتاه رو جواب بدم که بعدش باید بعدم باید به تفصیل به این سوال جواب بپردازیم، یک مشکلی رو بعد برطرف کنیم و بریم. اون سوال این استش که شما بالاخره ذکر خدا رو میگی یا ذکر اهل بیت اسناد و طهارت رو میگی؟ کدوم بالاخره؟ قاطی کردیم ما. بذارید من اینجا براتون روایت بیارم. میفرماید شیعتنا الرحماء و بینهم، شیعیان ما اونایی هستن که به هم مهربونن. الذين اذا خلوا ذكر الله، وقتی خلوت میکنن گناه نمیکنن، به ذکر خدا میپردازن. میدونید وقتی یه گروهی با هم خلوت کردن باید لذت ببرن دیگه، اینکه با هم کتاب بخونن. بیایید با هم، تو برو اون سمت کتاب بخون، ما بیایم این سمت کتاب بخون. بعد یه جوان لوتی بینشون باشه میگه برو مردنی، اومدیم دور هم دیگه خوش باشیم، برو کتاب بخون، برو این برای کتاب بخون. اینجور مسخره بازی رو بذارید کنار، تو رو خدا واقعی صحبت کنیم. یه چند نفر رفیق با هم خلوت میکنن باید لذت ببرن. خب آقا میفرماد چی؟ اذا خلوا این رحما و بینهم، نه با هم رفیقن. الذين اذا خلوا ذكر الله، خلوت میکنن میگن آقا بریم صفا، به ذکر خدا میپردازن. ان ذکرنا من ذکر الله، ذکر ما از همان ذکر خداست. یعنی تا دور هم جمع میشن یه روزه حسین میخونن، صفایی میکنن، یا پارتیشون اینه. انا اذا ذکرنا ذکر الله، وقتی ما به یاداوری میشویم خدا یاداوری شده است. این جواب اون سوال حضرت عالی که فرمودید ما قاطی کردیم، شما ذکر خدا رو میگفتی لذت داره، بعد هم میزنی به امام حسین و به ذکر امام حسین. این جوابش البته باید بعدن بیشتر ببینیم ربطش چیه دقیق تر، ولی اجمالا داشته باشیم که ببینیم کسی قاطی نکرده. و قبلش هم که گفتیم اگه ذکر خدا منهای ذکر اهل بیت باشه، ذکر خدا ببری بعد کفرت در بیاد، حرست در بیاد، خوشت نیاد، کیف نکنی از ذکر اهل بیت، وقت چه هستی؟ ابلیس هم بدبقه همین بود دیگه، بیچاره مچه گناهی داشت، گفت خدای نوکرم سنه، من برات چند هزار سال حاضرم عبادت کنم، این کی آورد این وسط؟ ما سجده به ایشون نمی کنیم، جای این سجده مک 2000 سال برات سجده می کنیم، در بس تورایی هم سوار نمی کنیم. خداوند متعال بهش فرمود چی؟ بهش چی فرمود؟ هم جواب نمیدی، آدم کفرش در میاد راحت حرف میزنه. برو گم شو. رجیم یعنی این دیگه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. برو گم شو. برو دور شو از جلو چشم من. اصلا متنفر شد خدا ازش. در جا دشمن خدا شد. ذکر خدای منهای ذکر ولی خدا. ببین چه خاکی به سر آدم میریزه. پس من میگم ذکر خدا، شما زود به ذکر ولی خدا بچسب. حواست باشه. بعد تازه ذکر خدا برای کسی که اهل ذکر ولی خداست شیرین میشه، ولی شیرینی که دیگه توش ابلیس نیست. آقا کیا کاهل نمازی دارن؟ دستاشونو بلند نکنن. اونایی که کاهل نمازی دارن خودشون بدونن کم جلسه روزه میرن. آره اینجا که لذت ذکر آسان بود نبردن، میخوان برون آن لذتی که سخت است ببرن. کور خواندند جمله محترمانه ایست یا غیر محترمانه؟ ما امشب محترمان و غیر محترمان همون قاطی شده. حاج آقا این لحن عرفانی رو داشته باش، ادا خواستی در بیاری با همین شیوه باید صحبت کنی. حاج آقا بله بفرمایی. چه حس عرفانی داره. ما چیکار کنیم از نماز لذت ببریم؟ آقا آدم اینو چی جواب بده؟ شما باشی چی میگی؟ حالا که ما امشب یک کمی لاتی صحبت کنیم، مثل تا آخرش یک کمی لاتی صحبت کنیم دیگه، یعنی وسط جلسه اصلاح نکنیم رفتار خودمونو، بحث خراب بشه، بعد میگیم کل این نوار رو بذارن کنار. کی ترک گناه میکنه؟ برای چی آخه من ترک گناه کنم؟ خود شخص چرا باید تهذیب نفس کنه؟ ما بحثمون سر همینه. چرا بسازه؟ آخه چرا بسازه؟ همجوری که بگی بساز که نمیسازه که، میره پای منقل خودشو میسازه. آخه آدم نباید حرف غیر واقع بینانه که بزنه که. پس لذت بری رو چیکار کنه؟ لذت پرستیش رو چیکار کنه؟ آقا برو خودتو بساز، گناه نکن، ترک گناه. آقا ترک گناه به چه وسیله ای؟ میگه آقا لامصب شیرینه، حالیت نیست؟ همین جوابو به شما میده. آقا شما من نگفتی ترک گناه، میگه شیرینه نمیتونم. جوابشو بده دیگه، جوابشو بده، بگوش جوابشو. آقا شیرینه نمیتونم، جوابشو بده. آقا اگر این آدم به یه صورتی متقاعد بشه که ترک گناه بکنه، بعد موجود خطرناکی میشه. دارم من میگم دیگه، مثل روز روشنه این حرفای من.
این جمله این که شهید بهشتی فرمودن یه عاشق بشه،
بله دیگه، باید از یه جایی لذت ببره، بذاره جایی لذت گناه. این لذت هم که امکان داره، شما هم که تجربه کردید. بابا گناهکارای عالم میگن لذت امام حسین روز عاشورا بهتر از گناهه. گناهشو میذاره کنار، عاشورا میاد در میخونه امام حسین. اونا هم فهمیدن اینو. حاج آقا چیکار کنیم نمازمون خوب بشه؟ خب آدم باید لاتی جواب بده دیگه، باید بگه چی بگه. بگذاریم. برو رابطه تو با امام، برو از امام حسین لذت ببر که لذتشو مجانی رایگان به همگان میدهد، وجود خودتو سر. چقدر شما بد نگاه میکنین تو خدا، انگار بنده از کره مریخ اومدم دارم یه حرفایی میزنم. یه صلوات خط کنیم، من روایت چند شب بعد و الان براتون بخونم. امام رضا می‌فرماید در فقه الرضا صفحه 105، عند افتتاح الصلات ذکر الله، نیت کن در نظر بگیر هنگام نماز ذکر خدا رو، ذکر الله عز و جل. تا اینجاش که حله حاج آقا، ما همین کار رو میکنیم لذت نمیبریم. میفرماد و ذکر رسول الله و یاد رسول خدا. بعد میفرماید صلی الله علیه و آله وسلم. خوب داری گوش میدی دیگه الان، درسته؟ خیلی خوب، یه کمی یه لحظه سکوت کنیم. وجعل واحدا من الائمه نصب عینیک، یکی از ائمه خدا رو بیار جلوی چشم خودت در نظر بگیر تا بتونی نماز بخونی. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. و آقای بهجت به چند طریق به چند زبون نقل کنه از اولیاء خدا که فلانی هر موقع می ایستاد سر نماز سه بار می گفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بعد می گفت الله اکبر. چه نمازی میشه اون نماز؟ ذکر رفتار انسانی است که میتواند لذت معنویت را به انسان بچشوند. این رفتار رو انسان شناسانه بخوایم مطالعه کنیم ان شاء الله اگه خدا مدد داد فردا، اما تا حالا اجمالا فهمیدیم دین بی لذت نه میشه نه اگه بشه خوبه. لذت دین به لذت ذکره، لذت ذکر بیاد لذت معصیت میره، لذت ذکر در ذکر اهل بیت. عزیزترین ذکر ذکر حسین است و بس. تو از این زیاد بهره نبردی، مطمئن باش از قرآن خدا هم بهره نمیبری. هر چه بیشتر ببری نبرده ای، فکر میکنی که برده ای. به امام حسین بیشتر عاشق بشی، ازش تمنا کنی. امشب حسین فاطمه میخواد تو کربلا خیمه بزنه، برو تو دست و بال حسین، برو تو دست و بال عباس، هی کمک کن، خارها رو از روی زمین جمع کن برای بچه های حسین. بعد بگوی عباس دست منو بگیر، منو عاشق حسین کن، میخوام برای حسین بمیرم. جواب تو نداد، برو اون سمت تر، بگو قاسم تو خیلی عزیزی برای حسین، حسین خیلی یتیم نوازه، دیدم به تو چگونه نگاه میکنه. کاری کن حسین مرا عاشق خود کنه. رها نکن خیلی نگاه. اگه میخوای به دل مضطرب زینب امشب نگاه نکن، برو دنبال گدایی. بهت یه قولی که دادن، بعد بیا دور خیمه زینب، نگاه نگران زینب به حسین رو شروع کن تماشا کردن. مست و محو نگرانی زینب بشو. لا اله الا الله. به خدا اهل بیت عصمت و طهارت بیابان نشین نبودن، شهر نشین بودن، انسان های بسیار محترمی بودن. خانواده های شما هیچ کدوم عادت به خاک نشینی دارن؟ یه وقت ببرشون اردو، بگو تو همین صحرا زندگی میکنیم 10 روز، ببین طاقت دارن. این 9 روز تازه دوران آرامش و آسایش اهل بیت، بعد باید بیابانگردی کنن تا زیانه ها بخورن. لعنت الله. www.bayanmanavi.ir